ساعت 9 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد افزایش حملات هوایی و زمینی قوای افغان علیه مخالفین، مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. آمریکا میگوید رئیس جمهور ترامپ به وزارت دفاع امر نکرده است که قوای این کشور را از افغانستان خارج کند. شماری از سربازان افغان که در ولایت بدخشان از سوی طالبان اسیر گرفته شده بودند رها شدند. در نتیجه انفجار در مصر چندین سیاح خارجی کشته و زخمی شدند. تفصیل خبرها. یک سخنگوی حکومت ایالات متحده آمریکا میگوید رئیس جمهور ترامپ به وزارت دفاع امر نکرده است که سربازان این کشور را از افغانستان خارج نماید. هفته گذشته خبرهای نشر شدند که آمریکا 7000 سرباز خود را از افغانستان خارج میکند و به خاطر این تصمیم انتقادها علیه رئیس جمهور ترامپ در داخل این کشور زیاد شد. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گارت مارکوس در یک اعلامیه که به رسانه ها ایمیل کرده نوشته است رئیس جمهور ترامپ چنین تصمیم نگرفته است که آمریکا در افغانستان حضور نظامی نداشته باشد و او به وزارت دفاع این کشور دستور نداده که خروج سربازان را از افغانستان آغاز کند. ایالات متحده هم اکنون 14000 سرباز در افغانستان دارد. مقام ها در ولایت بدخشان میگویند شمار از سربازان ماموریت حوزه دهم شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان که از سوی طالبان گروگان گرفته شده بودند دیروز به وساطت بزرگان قوم رها شدند. جنگجویان طالبان با حمله بر این ماموریت به کمک نفر ارتباطی خود همه سربازان را با تجهیزات و مهماتشان با خود بردند. جاوید بدخشی سخنگوی قماندانی امنی بدخشان شامی دیروز به رادیو آزادی گفت
19 نفری که اونجا بود دقایق بعد از شام امروز دیگه در ولسوالی ارغنشخوار رسیدن. طالبان گرچه پلان داشتن که دل معاوضه بکنن، دیگه دولت هم شانا نگرفت، بالاخره باسلو به هایشان کردن با اساس مواسطات بزرگا.
سه ولسوالی بدخشان در حال حاضر در تسلط طالبان قرار دارند و جنگجویان طالبان در چند ولسوالی دیگر حضور فعال دارند. ناظران در ولایت بدخشان میگویند تا زمانی که عملیات وسیع برای پاکسازی ولسوالی های وردوج، دره خشکک و یمگان براه انداخته نشود، وضعیت در بدخشان کماکان به همین منوال دوام خواهد کرد. مقام ها در ننگرهار گفتند عملیات نظامی به رهبری اردوی ملی دیروز در مناطق مختلف ولسوالی غنیخیل براه انداخته شده که هدف از آن از بین بردن تهدیدهای امنیتی در مسیر شارای جلال آباد تورخم می باشد. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار که شام دیروز با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت در این عملیات مناطق ولسوالی غنیخیل که سالهاست تحت تسلط طالبان قرار دارند تصفیه شده و نیروهای خیزش مردمی در آنجا جابجا شدند.
د دې عملیاتو په ترڅ کې دوه سیمې چې یو هم غنیخیل ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د زار لپاره د ولسوالۍ په نوم نومولې وه، او همداراز یو بله سیمه یې د بابس په نوم نومولې وه. دا هم نن د دوی د شته پاکه شوه.
در ضمن نیروها شب پنجشنبه بر ولسوالی حصارک عملیات را انجام داده که در نتیجه آن منطقه ای که طالبان آن را گمرک نامیده و به طور بیرحمانه عواید جمع‌آوری میکردند از بین برده شده. 5 تن از جنگجویان آنها کشته شده و 3 مظنون را دستگیر کردند. همچنان عملیات در ولسوالی نازیان هم به راه انداخته شده است. نیروهای امنیتی میگویند که در اینجا تلفات نداشتند، اما طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. دیروز یک انفجار مرگبار در یک بس در مصر که سیاحان خارجی را حمل میکرد رخ داد. مقام‌های مصری میگویند این بس در نزدیکی اهرام گیزه روان بود که با ماین کنار سرک اصابت کرد. با گفته آنها در نتیجه این انفجار 3 توریست از ویتنام کشته شده و 12 تن دیگر به شمول 2 ویتنامی و 2 مصری زخمی شدند. پلیس مصر گفت تحقیقات در این مورد آغاز شده است. پلیس سودان دیروز پس از نماز جمعه از برگزاری مظاهرات گسترده در خرطوم پایتخت این کشور جلوگیری کرد. پلیس برای پراگنده کردن مظاهرچیان از گاز اشکاور کار گرفت. این مظاهرات در اعتراض به افزایش قیمت مواد خوراکی برگزار شده بود. هزاران اتباع این کشور مظاهرات را از نزدیک به 2 هفته به این سود در شهر خرطوم و سایر شهرهای بزرگ سودان برای انداختند. گزارش ها می گویند تا کنون در این مظاهرات 19 تن به شمول 2 سرباز نیروی امنیتی کشته شدند. مقام ها می گویند اکثریت مظاهرچیان در جریان ازدحام چور و چپاول دکان ها و بازارها کشته شدند. سازمان ملل متحد از حکومت سودان خواسته است که از تحمل کار بگیرد و به حق اتباع این کشور برای مظاهرات احترام بگذارد. عربستان سعودی می گوید تغییرات اخیر در تشکیل حکومت انتظار می رفت و باید هر 4 سال در کابینه تغییرات به میان آید. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی روز پنجشنبه به شمول وزیر امور خارجه تعداد از اعضای مهم کابینه این کشور را از وظایفشان برکنار کرده و چهره های نو را به جای آنها گماشت. کارشناسان میگویند ریاض با گماشتن چهره های نو در پست های مهم حکومتی صدمات را کاهش میدهد که حکومت این کشور به خاطر کشته شدن جمال خاشقجی متقبل شده است. جمال خاشقجی خبرنگار عربستان سعودی در 2 ماه اکتبر پس از داخل شدن به کنسولگری این کشور در شهر استانبول در ترکیه کشته شد. انجلینا جولی هنرپیشه فیلم های هالیوود و نماینده سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید شاید روزی به میدان سیاست هم داخل شود. خانم جولی در مصاحبه با رادیوی جهانی بی بی سی که دیروز به نشر رسید در پاسخ این سوال که آیا به سیاست رو خواهد آورد یا نه گفت هر جایی که به او نیاز باشد کار میکند. انجلینا جولی 43 ساله از رهبران جهان خواست که برای حقوق پناهندگان و زنان در مناطق جنگ زده بیش از این کار نمایند. خانم جولی به حیث نماینده سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به افغانستان، پاکستان و چند کشور شرقی میانه سفر کرده و از مشکلات پناهندگان از نزدیک دیدن کرده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند که عملیات هوایی و زمینی را علیه مخالفین مسلح در این کشور افزایش دادند. یک مقام وزارت اظهار داشت
کسایی که به صلح از دور نمیشه اونا هم باید اونا زیر فشار بیاریم تا یا به صلح بپیونده و یا از بین برده.
در شهرهای کابل پروان دزدی های مسلحانه افزایش یافته است. یک مقام امنیتی میگوید
دفتن 4 الی 5 نفر با کلاشینکوف ها مجهز از موتر پایین شده و برای ما گفتن که پایین شد.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. 5 عضو فدراسیون فوتبال افغانستان در رابطه با آزار و اذیت جنسی اعضای تیم بانوان فوتبال ممنوع خروج اعلان شدند. سخنگوی لوئیس آرانوالی گفت
وظایف 5 تن از مسئولین فوتبال به شمول رئیس فدراسیون فوتبال به حالت تعلیق در آورد. تحقیقات بیشتر در این زمینه صورت گرفته.
ترکیه به داخل شدن قوای رژیم سوریه به شهر منبج در شمال سوریه واکنش شدید نشان داده است. و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار آشیانه و مربای مرچ را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید حملات تهاجمی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به خاطر 3 هدف خاص بر ضد جنگجویان مخالف حکومت افزایش یافتند. قمندان عمومی نیروهای هوایی افغانستان نیز میگوید در ظرف چند هفته گذشته رهبران مهم گروه‌های طالبان و داعش در افغانستان را از بین بردند. نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در حال عملیات بر علیه شورشیان ضد دولت را افزایش دادند که قرار است در ماه جنوری به سلسله تلاش های صلح افغانستان نشست دیگری در عربستان سعودی برگزار شود. مقیم نائب با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
وزارت دفاع افغانستان می گوید عملیات تهاجمی بر ضد جنگجویان گروه طالبان و داعش نتیجه خوب داده و در این عملیات تعداد زیادی از قماندانان مهم و جنگجویان این گروه ها کشته شدند. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت عملیات تهاجمی روی سه هدف افزایش یافتند و ای گفت
چند مسائل بود، یکی که ما رقم تلفات نیروی امنیتی و دفاعی خود کاهش بدیم، دوم جنگ از جای ببریم که اوج رهبری و هماهنگی و منابع مالی اینا باشه و اون موج نابود بسازیم، و سوم رهبری اینا کسایی که مثلا مزاحمت ایجاد میکنه یا کسایی که بسل از رو نمیشه اونا هم باید اونا زیر فشار بیاریم تا یا بسل بپیونده و یا از بین برده شد.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان افزود نیروهای افغان در ظرف یکونی ماه گذشته صدها جنگجوی گروه طالبان و داعش را به شمول 15 قماندان مهم آنها کشتند. همزمان قماندان عمومی نیروهای هوایی افغانستان میگوید قوای هوایی کشور در حملات تهاجمی کنونی بر ضد جنگجویان مسلح مخالف حکومت نقش مهم را بازی کردند. جنرال محمد شعیب دیشب در مصاحبه با رادیو آزادی گفت در چند هفته گذشته بر ضد مواضع جنگجویان مخالف صدها حملات هوایی را انجام دادند. جنرال شعیب در ادامه گفت قوای هوایی افغان اکنون اکثریت عملیات ها را به تنهایی انجام میدن و در صورت ضرورت از نیروهای بین المللی کمک میخواهند.
اکثریت عملیات ما کلش مستقلانه در حالات خاصی که ضرورت باشه ما اونها درخواست میکنیم و اونها ما را در عملیات ها ما را حمایت میکنن. حتما امانگی چون طبق اداره ملی نظامی ما کنگره است نماینده از اونها هم موجود هستن.
به گفته قماندان عمومی نیروهای هوایی افغانستان اگر نیروهای زمینی به همکاری نیاز داشته باشند قوای آنها شب و روز عملیات میکنند. نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در حال عملیات تهاجمی بر علیه شورشیان ضد دولت را افزایش دادند که تلاش های وسیع دیپلماتیک برای تامین صلح در افغانستان تسریع بخشیده شدند. به این سلسله قرار است در ماه جنوری یک نشست دیگر در ارتباط با گفتگوهای صلح در عربستان سعودی برگزار شود.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی‌آید. در افغانستان و پاکستان، آمریکا‌ز اینترست آر کلیر.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
شمار زیادی از مسافرین و رانندگان موترهای مختلف از افزایش دزدی های مسلحانه در مسیر شارع کابل پروان ابراز نگرانی کرده و خواهان جلوگیری از این سرقت های مسلحانه شدند. کسانی که از دزدی های مسلحانه در این مسیر متضرر شدند می گویند نهادهای امنیتی در تامین امنیت این شارع کوتاه آمدند. در همین حال مسئولان نهادهای امنیتی ولایت پروان اظهار می‌دارند تلاش دارند تا آمار جرایم جنایی و دزدی‌های مسلحانه در مسیر این شارع کاهش پیدا کند. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش در این مورد از پروان گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
اینجنر عبدالرازق رحیمی باشنده اصلی شهر چارکار مرکز ولایت پروان از شمار قربانی مواردی از رویدادهای بدامنی است که دزدان مسلح در شارای کابل پروان موتروی را به هنگام رانندگیش به سرقت بردند. عبدالرازق چگونگی رویداد آن شب را این گونه بیان میکند.
در ساعت 7:30 بجه شب زمانی که ما از سایه قره‌باغ تیر شده بودیم و سایه ماشین آ بود، زمانی که ما رسیدیم ما را یک موتر کرولای دیگه موتر مرا قید کردن و من ناگزیر شدم که خود گوشه کنم به کنار سرک. زمانی که من کمی خود به کنار سرک نزدیک کردم اونا دیگه هم مرا باز قید کردن همراه موتر خود و دفعتن 4 الا 5 نفر با کلاشینکوف مجهز از موتر پایین شده و برام گفتن که پایین شو و ما هر قدرش که زاری کردم که در موتر ما خانم ما است، اونا اصلا به یک پای ما توجه نکردن و مرا با دانه تفنگ کلاشینکوف 4-5 بار مرا لتکوب کردن، زدن 3-4 نفره مرا پایین انداختن، با موتر ما ششتن، موتر چالان بود حرکت کردن، موتر خودشان هم حرکت کرد، اونا حرکت کردن و ما در امو ساعت 7:30 بجه شب در سر سرک عمومی بر روی سرک ماندیم.
عبدالرازق میگوید از ترس تکرار همچو حادثه کمتر به پروان رفت آمد میکند. او نهادهای امنیتی را در جلوگیری از افزایش دزدی های مسلحانه کوتا می خواند. به گفته این متضرر، پس از آن که دزدان موتر وی را با خود بردن، این موضوع را با پلیس در میان گذاشت، اما تا اکنون از سرنوشت موترش خبری نیست. این تنها عبدالرازق نیست که از دزدی های مسلحانه در مسیر شورای کابل پروان متضرر شده است. فرید سالنگی از دیگر کسانی است که قربانی حمله دزدان مسلح شده و یک گروه از دزدان مسلح پس از حمله بر وی موترش را با خود بردند. نام برده در مورد رویدادی که با آن مقابل شده است میگوید:
ساعت 7 شب در قسمت ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل موتر ما توسط یک گروه جیگری تصادم داده شد. بعد از این 3 فرد مسلح پیچ دویدن و قیطار زدگی با اسلحه و تجهیزات جهاد را از موتر بیرون کدامگر تهدید کردن که پایین شوین اگر نه شما را میکشیم اینجا و بالای شما شلیک میکنیم. موتر ما را به سرقت دادن.
موجودیت تفنگ‌های بدون مجوز نزد افراد مسلح غیر مسئول و حمایت زورمندان محلی از این افراد از علت‌های افزایش دزدی‌های مسلحانه در مسیر شورای کابل پروان گفته می‌شود. فرید سالنگی که موترش چند پیش از سوی دزدان مسلح در مسیر این شورا ربوده شد، به این باور است که نیروهای امنیتی برای بازداشت این دزدان مسلح از خود توانایی نشان نمی‌دهند.
نهادهای امنیتی متاسفانه نظر به حضورمندایی که در محیط منطقه هستند اینا ضعیف هستند. پلیس به خبر از ما چیزی گفته نمیدونند.
اما با این حال مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند آمار جرم‌های جنایی در ماه‌های اخیر در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته در ولایت پروان کاهش یافته است و آنان در تلاش کاهش آمار دزدی‌های مسلحانه و جرم‌های جنایی در مسیر شورای کابل پروان نیز. جنرال محمد محفوظ ولیزاده قمندان امنی ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
کاش پیدا کرده است بحث جرایم جنایی. تلاش داریم که بیشتر گزما چپانتا افراد کمین از بیشتر بسازیم در ساعات مختلف که بتانه بیشتر جلوگیری صورت بگیرد.
این در حالی است که به گفته مسئولین مدیریت مبارزه با جرایم جنایی ولایت پروان در سال جاری خورشیدی 335 رویداد جنایی در این اداره به ثبت رسیده است. اما در این میان سرقت‌های مسلحانه که بیشتر رانندگان و موترهای آنان در مسیر شورای کابل پروان هدف قرار گرفتند، شکایات و سر و صداهای ناشی از افزایش بدامنی در این خصوص را گسترده‌تر ساخته است.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورل سرمونو.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.
شنوندگان گرامی، یادار میشویم که برنامه زیر آسمان کبود امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به نشر میرسد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. سوال ها، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم مصطفی صدیقی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
نشریه دیپلومات مقاله چاپ کرده زیر عنوان هند با واقعیت جدید در افغانستان روبروست. مقاله نویس گفته است تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد خروج نصف نیروهای آمریکایی از افغانستان احتمالاً پیامدهای گسترده برای هند به همراه دارد. و تازگی رئیس جمهور ترامپ به وزارت دفاع خود دستور داد که طرح خروج تقریباً 7000 نیروی آمریکایی از افغانستان را بریزد. به باور نویسنده، افزایش نفوذ طالبان در افغانستان ممکن است بر وضعیت امنیتی در وادی ناآرام کشمیر تأثیر ناگوار داشته باشد. امنیت کنسولگری‌های هند در افغانستان نگرانی دیگر است که مقاله نویس برجسته کرده است. در ادامه می‌خوانیم که باید منتظر ماند و دید که دهلی جدید به تغییر پالیسی تازه ترامپ چگونه پاسخ می‌دهد. اما نویسنده در یک نتیجه گیری کلی گفته است در حالی که در مورد آینده افغانستان تصمیم گرفته می‌شود، هند نمی‌تواند بی تفاوت بماند. روزنامه واشنگتن اگزامینر نیز در مورد تصمیم درباره خروج چند هزار نیروی آمریکایی از افغانستان نوشته است. مقاله نویس استدلال کرده که پس از خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، ایالات متحده باید در افغانستان هم اقدام مشابهی کند. در ادامه نویسنده پرسیده که روی هم رفته مصرف میلیاردها دلار و ایثارگری ده ها هزار سرباز آمریکایی واقعا برای ایالات متحده در افغانستان چه به ارمغان آورده است. مقاله نویس و نقل از جنرال جوزف دانفورد رئیس کمیته مشترک لوی درستیزان ایالات متحده پاسخ داده که چیز زیاده نه. نویسنده مطلب بار دیگر تاکید کرده که پس از 17 سال حضور در افغانستان اکنون وقت آن فرا رسیده که نیروهای ایالات متحده و کشورشان برگردند، چون که به گفته او دیر رسیدن بهتر از هیچ نرسیدن است. با این وصف فرماندهان آمریکایی در افغانستان گفتند هنوز دستور مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از این کشور را دریافت نکردند. به تازگی جنرال اسکات میلر فرمانده نیروهای مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفته است حتی اگر شمار از نیروها بیرونم شوند آنان در کنار نیروهای افغان باقی خواهند ماند.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه استدیو پی یک، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی، هر روز ساعت یک به وقت افغانستان نشر میشود. برنامه را ادامه میدهیم. لوی سارنوالی افغانستان میگوید در پیوند به ادعاهای آزار و اذیت جنسی اعضای تیم فوتبال بانوان افغان، 5 عضو فدراسیون فوتبال افغانستان را ممنوع الخروج اعلان کردند. محمد واصل وصال خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان جمشید دسولی مصاحبه کرده و در نخست از وی درباره جزئیات این تصمیم پرسیده است. آقای رسولی میگوید
ادعای آزار اذیت جنسی بانوان فوتبال است از سوی فدراسیون فوتبال افغانستان تحت رسیدگی جدی همکارای ما در لوی سارنوالی افغانستان قرار دارد. قبل بر این هیئت بررسی کننده قضیه وظایف 5 تن از مسئولین فوتبال به شمول رئیس فدراسیون فوتبال به حالت تعلیق در آورد. تحقیقات بیشتر در این زمینه صورت گرفته، پیشرفت‌های خوبی در قبال قضیه صورت گرفته. بر اساس آخرین یافته‌ها و پیشرفت‌های کمیته موظف، 4 تن از مسئولین فدراسیون فوتبال به شمول رئیس فدراسیون ممنوع الخروج شده، 1 تن هم از کارمندای فدراسیون فوتبال و اساس نظری هیئت ممنوع الخروج اعلان شدند. همکارای ما با جدیت و قاطعیت قضیه را مورد رسیدگی قرار میدن. در نهایت امر به اساس یافته‌هایشان، دلایل، شواهد و اسنادی که به اختیارشان قرار میگیره، تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کردند و از یافته ها و تصمیم نهایی همکارای ما هم در روشنایی احکام قانون تارسانی خواهد شد.
معلومات را که خانم خالده پوپلزه گفتن بر شما شریک ساختن؟
هیئت تحقیق به اساس یک پلان تحقیقاتی منظم کار خود را پیش میبره. تا هنوز بیش از 25 تن در کابل تحقیقات ازشان صورت گرفته به شمول مسئولین فدراسیون فوتبال، بانوان فوتبال است. همچنان خانم خالده پوپل از طرف هیئت با اونا تماس برقرار شده، اسناد و شواهد و مدارک از اونا خواسته شده، یک مقدار معلومات را اونا با هیئت تحقیق شریک ساختین. همچنان از فیفا و کمپانی هومل حمایت کننده فوتبال افغانستان هم رسماً اسناد و شواهد مطالبه شده، در صورتی که اونا دسترسی داشته باشند به اسناد و شواهد مدارک میتونن به اختیار هیئت قرار بدن. برخی از خانم ها که در بیرون از کشور گفته میشد متضررین از این موارد بودن، با اونا هیئت رابطه برقرار کرده و تماسایی داشتن، معلومات از اونا کسب شده. به همین شکل امو جایی که ادعا میشد که گویا در اینجا آزار اذیت بانوان صورت میگیره و اتاقهای مخصوص وجود داره، توسط یک تیم تخصصی وزارت داخله زیر نظر یه هیئت سارنوالی اونا و ساحات فلم برداری و عکاسی کردن. به همین شکل تحقیقات گسترده و فراگیر در این زمینه از طرف همکارای ما صورت گرفته و دارم انجام میافه.
اما اتاق مخصوصی که گفته میشه این تو یک چیز هست که شما میتونین بگوین؟
هیئت در حالت جمع‌آوری یک مقدار معلومات هم به اختیارشان قرار گرفته. این قبل از وقت است که بگویم که آیا دو اتاق وجود داشت و یه اتاق آیا به می منظور بوده یا خیر. اجازه بدین که ای بر تحقیقات همکارای ما صدمه وارد نکنه یک معلومات. به این اساس ما قبل از وقت می دانیم که جزئیات این مسائل شریک بسازیم، اما لویس آنوالی افغانستان از یک طرف با او خانواده ها و او بانوا و او نهادهایی که حامی و زنها هستند با ما همکاری دارند و اسناد و مدارک شواهد می خواهند شریک بسازند یا حاضر به دادن اظهارات هستند، از یک طرف هویت های از اونها در صورت خاصشان از طرف سارنوالی محفوظ نگه داشته میشه و از طرف دیگه هم با اطمینان کامل لویس آنوالی افغانستان این قضیه را در روشنایی عدالت و انصاف مورد رسی قرار خواهد داد.
مصاحبه بود با جمشید رسولی سخنگوی لویس آنوالی افغانستان که گفت در پیوند به ادعاهای آزار و اذیت جنسی اعضای تیم فوتبال بانوان افغان، 5 عضو فدراسیون فوتبال افغانستان را ممنوع الخروج اعلان کردند.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادارات دولتی ولایت هرات در سال مالی 1397 بیش از 99% بودجه انکشافی و 94% بودجه عادیشان را مصرف کردند. مقامات محلی هرات میگویند مصرف بودجه در این سال به تناسب سالهای گذشته کم سابقه بوده است. جزئیات بیشتر از شاپور صابر از ولایت هرات.
مقام های محلی هرات از پیشرفت در مصرف بودجه عادی و انکشافی این ولایت به تناسب سالهای گذشته سخن میزنند. محی‌الدین نوری سرپرست و معاون ولایت هرات میگوید که بودجه انکشافی ولایت هرات در سال مالی 1397 هجری خورشیدی 6,246,000,000 افغانی بوده است.
ما و همکارانمان در سطح اداره محلی به همکاری وزارت‌های مختلف تانستیم که 6,243,000,000 افغانی پول خودمان را به مصرف برسانیم که بیش از 99.99% میشه و در مقایسه با سال گذشته، اگر بگوییم سال گذشته ما تنها تانسته بودیم 54% مصرف بودجه ولایت هرات داشته باشیم.
سرپرست مقام ولایت هرات میگوید که در حدود 94% بودجه عادی هرات در جریان سال مالی 1397 هجری خورشیدی از سوی اداره های دولتی به مصرف رسیده است.
از مجموع 12,400,000,000 افغانی بودجه عادی ما تانستیم که 11,600,000,000 افغانی بودجه عادی را به مصرف برسانیم که چیزی نزدیک به 94% میشه.
توریالی تایری معاون شورای ولایتی هرات از وجود فساد در هنگام عقد قراردادهای دولتی در مرکز افغانستان انتقاد می کند. او می گوید که به دلیل ناامنی در برخی از ولسوالی ها از روند ساخت پروژه ها نظارت جدی نمی شود و این پروژه ها کارشان با کیفیت پایین به اتمام می رسد.
داد مایی بوده، نظارت درست از پروژه ها نیست. در پروژه هایی که ناامن است فساد وجود داره، در پروژه هایی که امن است هم فساد وجود داره. بعض قراردادهای ما از طریق مرکز قرارداد صورت میگیره، زدبندهای در اداری وزارت و کمیته تدارکات ملی افغانستان وجود داره و هیچ اسنادی به هرات مواصلت نمی کنه که بتونم برم طور شفاف از او پروژه نظارت بشه دقیق که ببینم که چقدر متراژ از این است، اندازی از این چقدر است.
روند مصرف نادرست بودجه انکشافی در برخی از پروژه ها در هرات با واکنش تند فعالان مدنی این ولایت مواجه شده است. جواد امید یکی از مسئولین شبکه نادهای مدنی در هرات میگوید که با مصرف بودجه تغییرات مثبتی در زندگی مردم در این ولایت رونما نگردیده است.
مردم خواهان ازی هستند که با مصرف بودجه تغییرات مثبت در زندگی از اونا در شهر از اونا به وجود بیاید. متاسفانه ما شاهد این تغییرات نیستیم و طبیعتاً در قسمت بودجه و مصرف بودجه فسادهای وجود داره.
این در حالی است که سال گذشته یک قسمت زیادی از تخصیص بودجه ولایت هرات از مرکز افغانستان ارسال نشد و و به همین دلیل کار برخی از پروژه‌های انکشافی ناتمام باقی ماند. مقام‌های محلی هرات از حکومت مرکزی می‌خواهند که به دلیل اینکه مصرف بودجه این ولایت قناعت بخش است، بودجه بیشتر در سال جدید مالی در اختیارشان قرار دهند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 قصد توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی. یک سخنگوی حکومت ایالات متحده آمریکا میگوید رئیس جمهور ترامپ به وزارت دفاع امر نکرده است که سربازان این کشور را از افغانستان خارج کند. مقام ها در ولایت بدخشان میگویند شماری از سربازان ماموریت حوزه دهم شهر فرید‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، که از سوی طالبان گروگان گرفته شده بودند، دیروز به وساطت بزرگان قوم رها شدند. مقام ها در ننگرهار گفتند عملیات نظامی به رهبری اردوی ملی دیروز در مناطق مختلف ولسوالی غنی‌خیل برا انداخته شده است. دیروز یک انفجار مرگبار در یک بس در مصر که سیاحان خارجی را حمل می کرد رخ داد. در نتیجه این انفجار 3 توریست از ویتنام کشته شده و 12 تن دیگر به شمول 2 ویتنامی و 2 مصری زخمی شدند. و پلیس سودان دیروز پس از نماز جمعه از برگزاری مظاهرات گسترده در خرطوم پایتخت این کشور جلوگیری کرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. تا دقایق بعد دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی آشیانه و برنامه تنزیه مربای مرچ به نشر می‌رسد. اما پیش از آن گزارش دیگر هم داریم. ترکیه به داخل شدن نیروهای سوریه در شهر منبج در شمال سوریه واکنش شدید نشان داده است. گروه حقوق بشر روسیه میگوید حدود 300 عسکر حکومت سوریه به شهر منبج داخل شدند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
ترکیه داخل شدن نیروهای حکومت سوریه را در شهر منبج تقبیح کرد و اما روسیه این تحول را ستوده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز گفت کردان سوریه حق ندارند که از حکومت آن کشور کمک بخواهند. ترکیه گروه کرد سوریه را سازمان تروریستی میخواند و رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در ماه جاری تهدید کرده بود که بر ضد جنگجویان گروه کرد سوریه در شمال این کشور عملیات گسترده را برام میاندازد. همزمان حکومت روسیه استقرار نیروهای حکومت سوریه در شهر منبج را تحول مثبت خوانده است. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین دیروز در یک اعلامیه گفت جابجایی نیروهای حکومت سوریه در شهر منبج در ثبات و پایداری منطقه کمک میکند. جنگجویان مسلح کرد سوریه از حکومت این کشور خواستند که در برابر تهدیدهای حکومت ترکیه از آنها حمایت کنند و به شهر منبج نیروهای خود را بفرستند. کردان سوریه این مطلب را پس از اعلان خروج نیروهای آمریکایی از سوریه تقاضا کردند. گروه کردان YPG سوریه پیش از این از فرانسه هم چنین تقاضا کرده بودند تا حضورشان را در این مناطق سوریه گسترش دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 19 ماه دسامبر اعلان کرد که 2000 نیروی این کشور را از سوریه خارج می کند. از این تصمیم رئیس جمهور آمریکا هم در داخل و هم در خارج از ایالات متحده شدیداً انتقاد شده و هشدار دادند که این اقدام امکان دارد زمینه پیروزی روسیه و ایران را در سوریه فراهم کند. ایران و روسیه در جنگ سوریه از حکومت بشار اسد حمایت کرده و ترکیه از شورشیان طرفداری میکند که بر ضد رژیم این کشور میجنگند. در این میان گروه حقوق بشر روسیه مستقر در لندن گفته است که حدود 300 عسکر حکومت سوریه به شهر منبج داخل شدند، اما از اینکه تا هنوز در این شهر نیروهای آمریکایی و فرانسوی حضور دارند آنها در عمه شهر به سر میبرند.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. آیا شما برای کودکانتان قصه میگویید؟
نه، ما در قصه به خاطر نمی کنیم که هم خسته می باشیم، حوصله نمی باشه که در خانه با اطفال قصه کنیم.
قصه گفتن به اطفال چه تأثیری بر ذهن آنان دارد؟
چون که در قصه و ذهنیتی که ما با طفل خود میتیم و چیزایی را که ما با طفل خود میگیم و یک ذهنیت مثبت به اطفال میتیم.
و با چه شیوهی به اطفال قصه گفته شود؟
یک مادر اگر طفلکش دوار نمیخوره از لای قصه ها با آهنگ کلام چی میکنه مادر؟ بگی بچه گکیم؟
شنونده های گرامی، برنامه کنونی خانوادگی آشیانه روی همین موضوع است که قصه گفتن به اطفال در خانواده ها معمول است یا خیر، و قصه چه تأثیراتی بر روان و ذهن کودکان دارد، و کدام قصه ها به اطفال گفته شود و با چه لحن و بیان قصه بگوییم. همچنان به ارتباط این موضوع نظریات مردم عام و مصاحبه با یکی از استادان بخش ادبیات کودک را نیز داریم. مجری شما احمد حنایش، برنامه را مهری انوری تهیه کرده است.
شنونده های عزیز، قصه گفتن یا خواندن کتاب برای کودکان سبب رشد فکر و ذهن آنان می شود. قصه گفتن نه تنها صمیمیت شما را با کودک افزایش می دهد، بلکه بر رشد ذهنی و گسترده شدن دایره لغات او نیز کمک می کند. گفتن قصه های غنی برای کودکان باعث می شود آنها با فرهنگ و آداب و رسوم ملی خود بیشتر آشنا شوند و در رابطه با جامعه و خانواده خود اطلاعات بیشتر کسب کنند. مگر مسعود وحیدی، کارمند یکی از ادارات دولتی، میگوید من و خانواده‌ام برای اطفال قصه نمیگوییم. این که چرا؟ وای میگوید
نه، ما در قصه به خاطر نمی کنیم که یکی قصه رو خودم نمیفهمم. از روزی که ما چشم به دنیا گشودیم و تولد شدیم تا فعلا کلش انقلاب و جنگ بوده، ما هیچ دارامی را ندیدیم که ما وقت به قصه گفتن پیدا کنم. خب اگر این قصه انتحار و مرگ و گپا رو می کنیم به اطفال، سر روحی اون اثر بد میکنه. به این اساس ولد دفترم که میایم اینجا سرگردان می باشیم دیگه، به مو اساس هم خسته می باشیم، حوصله نمی باشه که در خانه با اطفال قصه کنیم، حتی قصه نمی کنیم. و اونام که در بین خود برادر و همشهره یا دو برادرها با هم قصه میکنن یا یک کمی ساتیری میکنن، سرشان دیگه هم قار میکنن که آرام بشینن.
داستان و قصه نقش بسیار مهم در تکوین شخصیت کودک دارد. از طریق قصه ها و داستان های خوب کودک به بسیاری از ارزش های اخلاقی پی میبرد. انجیلا خانم است که به گفته خودش تحصیلات در بخش روانشناسی دارد. وای بیشتر موضوعات را برای کودکانش در خلال قصه ها می گنجاند تا برای اطفال دلچسب و بیاد ماندنی شود و از آن بیاموزند. بقیه گپ ها را در مورد قصه گفتن برای کودکان از وای می شنویم.
خب ما کوشش میکنم که بعض وقت بساس همی قصه ها اولادا را نصیحت هم کنم. به طور مثال بعض قصه که راستی هم از بشان میکنم، بعض قصه که است که من خودم طور رو تهیه میکنم که اولادم تربیت بگیره. مثلا بچه فلانی اینی رقم بود، با اینه قدر دروغ گفتن اینی رقم شد. و بعض داستان های قصه های واقعیت های زندگی که سابق چی رقم یک زندگی بوده و چی رقم مردم گزاره میکرده یا مثلا تکنولوژی چی پیشرفت نکرده بوده در اون زمان، این قصه را میکرده. چون طفل اگر قصه کنی بهتر یاد میگیره. مثل از اینکه کتاب تصویر داره، بیشتر از خود متن کتاب کنه با تصویر بیشتر دقت میکنه و قصه ای که میایه برشان میکنم. باز گاهی وقتا میترسن، بخصوص که برقا نباشد، سرزینشان تاثیر میکنه. تا دالیز هم گاهی وقت برامده نمیتونم نسترس. این قصه که میکنیم اتو کوشش میکنم که قصه ای کنم که اونا تربیه ازی بیاموزه، که اگر طفل مستقیمن سر خودش گپ بزنی باز شاید سرش بد بخوره یا دالت از نظر روانشناسی طفل دالت رشد که باشه، دالت جوانی که برسه روش زیادتر می باشه و او خاطر گای وقت سرشان بد می خوره.
البرت انشتاین می گوید اگر می خواهید که اطفالتان هوشیار باراید، قصه برایش بخوانید، و اگر می خواهید بسیار هوشیار باشد، بسیار قصه بگویید، به خاطر که اطفال به قصه گفتن و شنیدن آن علاقه دارند. عزیز آسوده، نویسنده افغان که در مورد ادبیات کودک نیز کتاب نوشته است، می گوید با وجود که قصه گفتن به اطفال فواید زیاد و خلاقانه ای را ایجاد می کند، اما با راه یابی اینترنت و کامپیوتر به خانواده ها و سرگرم شدن بچه ها با اینترنت و تلویزیون، قصه گویی در بین خانواده ها از بین رفته است.
قصه خوانی برای کودک ها از چندین جهت قابل تعامل است. اولی که کودک ها جهان دیروز را که چه قسم تکامل کرده ایره نمیفهمند و زندگی را و مظاهر زندگی را پیشینه تمام رویدادهایی که دور پیششان اتفاق افتاده علل و عواملش را نمیفهمند و همونطور نسبت به حقیقت جهان، فرهنگ و انسان و طبیعت آگاهی کامل ندارن. قصه ها در درون خود این مسائل مطرح می داشته باشه و سبب از این میشه که برای کودک ها زندگی نشان بده و از حقیقت جهان و انسان مسائلی را برشون تشریح میکنه و همون چیزها یکی از فواید دیگه شه که نگفته نمونه، یعنی در خواندن و نوشتن برای شاگردا، برای کودک ها و برای اطفال این کمک میکرد، اینا سواد خواندن پیدا میکردن، سواد نوشتن پیدا میکردن.
اگرچه هنوز کتاب‌های درسی به صورت کامل متناسب با توانایی‌ها و خصوصیات ذهنی کودکان تدوین نشده است، اما آموزشگران جدید نسبت به نقش قصه در پرورش جسمی و روانی و ذهنی کودکان تاکید بسیار دارند و جامعه هم تا حدود زیادی این تغییرات را پذیرفته است. دنیا جهان متعلم صنف دوم مکتب بین المللی افغانستان که علاقه زیاد به قصه دارد می‌گوید کدام نوع قصه‌ها را بیشتر دوست دارد.
مرا بسیار خوش میاد قصه خنده دار بسیار خوش میاد. قصه است که سه بچه است که کنا دیر میکنن و مادرش میره به سر بام صداشون. قصه هایی که مادرم برم گفته قصه بابا خارکش، بزک چینی و قصه شیر پلنگ. وقتای خواه و چاشتو میایم از مکتب برم قصه میکنن. در مکتبم استاد قرآن کریم ما برم قصه میکنن.
باید گفت هنگام قصه گفتن صدای شما باید بتواند نوعی از احساسات درست همانند چیزی که در قصه ذکر شده را نشان بدهد. صدای خود و لحن و گام آن را بر اساس نیاز کودک تغییر دهید. ممنون مقصودی استاد فاکولته هنرهای پوهنتون کابل که یکی از هنرپیشه های افغان است در مورد شیوه بیان قصه گفتن برای اطفال را چنین اشاره نموده و نکته ای را به گونه تمثیل بیان می کند.
طفل یا کسی که واقعاً پس فردا رئیس مجتمع ماست، بناً به خاطر از اینکه این طفل زشت نشه، تندخو نشه، منفی باف نشه و ماجراجو نشه، بیاین که ما شما از لای قصه ها با آهنگ کلام، با موسیقی کلام، او کلماتی که واقعاً نوازشگر روح انسانی است، ما باید مفاهیم جدی زندگی رو برشان ارضا بکنیم. بناً قصه ها، داستان ها، اشعار، موسیقی، حتی یک مادر اگر طفلکش دوار امروز نمیخوره برای اینکه دیروز خورد سخت تلخ بود و دیگه نمیخوره، پس این مادر بزنش؟ نه. دو بزنش؟ نه. چی میکنه مادر؟ بگه بچه گکم و نازنینم این دوای امروز بسیار شیرین است، بچه گکم که بخوره توکش میشینه، اگر نه به کاکایت میتونم این به کاکایش بهش بگه نه میخوره. پس بیاین نازنینا که برای زندگی و ادامه زندگی ما به فلسفه زندگی بفهمیم که این بدون موسیقی کلام نمیشه.
شنونده های عزیز، اکنون نظریات شماری از مردم را راجع به قصه گویی برای اطفال میشنویم.
اسم من لیلا ماست، از خود کابل هستم. قصه گفتن خب به نظر خودم که به اولاد بسیار خوب است. مادر که بر اولاد خود قصه میکنه، قصه میگه، محبتش بیشتر میشه. اولادش اگه گوشه نشین هم باشه، وقتی که با این قصه کنه بسیار از این بهره خوب میگیره.
اسم حزب الله زن باشنده اصلی ولایت لوگر. قصه گفتن که از عمل خوب است که به اطفال یک وقت داده شده که با من وقت زمان دمو چی یک قصه برش کنه که شوق علاقش به پیدا شه، مکتب شوق علاقش زیاد شه.
اسم ما هیله است. عمل خوب است قصه مثبت باشه به اطفال که اطفال در سر روحیشان هم تاثیر کنه و اکثریت اطفال خوش دارن که قصه را باشن. مگر مادرها یا کلانای فامیل یگان تایشید اگر اطفال بخواییم که برشه قصه کنی کم حوصله میشه.
شنوندای عزیز، ادبیات کودکان شامل قصه، شعر، نمایش، افسانه و داستان است. ادبیات کودکان عبارت است از تلاش هنرمندانه در قالب کلام برای هدایت کودک به سوی رشد با زبان و شیوه مناسب و درخور فهم او. به ارتباط موضوع قصه گفتن به کودکان، همکارم مهری انوری مصاحبه ای را با استاد نرگس مومند حسنزی انجام داده است که میشنوید.
استاد محترم، در آغاز میخواستیم بفهمیم که قصه گفتن بر اطفال چی تأثیرات داره بالای اطفال؟
قصه گفتن بر اطفال قدر ارزش داره، قدر که به مو شکلی که ما میخواییم متوسط قصه او را پرورش داده میتونیم، چون که در قصه او ذهنیتی که ما با طفل خود میتونیم و چیزایی را که ما با طفل خود میگیم او یک تأثیر مستقیم در سر ذهنیت اطفال ما.
کدام قصه بر اطفال باید گفته شود که بتونه اونا ما را درک کنند؟
ما 4 دوره اطفال داریم، اما قصه هایی را که ما بر اطفال هم میگیم باید نظر به 4 دوره گفته شود. مثلا ما در دوره اول نمیتونیم بر اطفال در قصه اخلاق جا به جا بکنیم، ما باید در دوره اول به اطفال چیزی را بر پیغام یعنی هر قصه از خود یک پیغام می داشته باشه، ما باید تو پیغام به شکلی به طفل ارائه بکنیم که او برابر به سویه طفل باشه. وضعیتا ما باید کوشش کنیم که در قصه های خود نقاط مثبت بر جا به جا بکنیم.
باز خانواده ها هستن مثلا اینا نمیتونن که بر اطفال خود قصه بگوین، میشه که بگوین که چی راهکارهایی دارن که باید انجام بدن تا که اینا هم اطفالشان بیاموزن؟
خب این کارا نمیتونیم فقط ما اطفال بیاریم به جامعه تقدیم کنیم، خلاص ما باید عملا در این سمره اطفال کار بکنیم، روش عملی کار بکنیم. قصه چیزی است، او یک ذریعه است که ما توسط همین قصه ها ما اطفال خود را جور کرده میتونیم، شخصیت او را ساخته میتونیم. برای این
در قصه گفتن چی نکات باید مراعات کنن بر اطفال مخصوصا؟
تا حد امکان ما باید نقاط مثبت، یک ذهنیت مثبت به اطفال بدیم. قصه های نباشه که طفل مجبور شود که چیزی را که مثلا ما بهش میگیم فلانی را کشت یا تو کرد یا کارهای غلط کرد یا جنگ کرد، این مفکوره را ما نمیتونیم به اطفال به اون قصه ها بگیم، برشان پیغام بدیم.
استاد محترم، یک جهان از شما تشکر.
شنونده های عزیز، ادبیات کودک و ویژه در زمینه های زبان آموزی و آموختن کلمات تازه به کودکان نقش قاطع دارد. با امیدیان که اطفالتان را با قصه و افسانه و خواندن کتاب های آموزشی پرورش بدهید، در بین آشیانه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
با یک سلام گرم و صمیمی داخل خانه هایتان میشیم و مربای مرچ را که تیار کردیم براتان میخورانیم. خدا کنه شما از خوردن مربای مرچ ای هفته لذت ببرین و تندتان کنه. در شروع برنامه سر به دفتر مامور چنارگلخان میزنیم، خبر شدیم که در قرعه‌کشی برنده شده.
خیریت خواستم کارا که کلتان جلسه گرفتین امروز؟
بیا خوب شد که آمدی، ما به خاطر یک کار بسیار مهم جلسه گرفتیم.
حالا خمان بفهمون گپ چیست که قدر ورخت هستی؟
گپ بسیار مهم است، حیاتی هم است، زندگی یک نفر در خطر است بیادر.
چی گپ شده که زندگی یک نفر در خطر است بابا؟ گپ معلوم نیست کل تا ناق ناق تشویش داری نیست و سلکو و سلکو؟
گپ معلوم است، گپیست که می مامور چنارگلخان اگه یادت باشد در قرعه‌کشی بانک اشتراک کرده بود. هفته پیش قرعه‌کشی اعلان شد. اینه اخبار سلکو، نامای کسایی که برنده شده در اینجا نوشته شده.
خوش شده باشه دیگه. این گپ با مامور چنارگلخان چی ارتباط داره وی؟
چطور این گپ با مامور چنارگلخان ربط نداره او آدم؟ در بین کسایی که